بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. همطور که مستحضرید، ما بعد از تقسیم مباحث علم و اصول به مباحث فلسفه و مباحث خود علم و بیان اینکه فلسفه یک علم که نگاه بیرونی به اون علم هست چهار بخش اصلی داره و یکی از اونها روش شناسی است، و اینکه خب ما دو بخش رو در بحث‌های سال‌های گذشته گفتیم و روزهای چهارشنبه امسال بحث روش شناسی رو شروع کردیم، پرداختیم به این سوال که روش چیست، تعاریفی که عرضه شده دوری است، به این نتیجه رسیدیم که روش بیان مسیر حرکته و ما مسیرهای همگون رو یک روش میگیم. این سوال رو مطرح کردیم که منطق و متدولوژی چه نسبتی با هم دارن. گفتیم منطق از فکر بحث میکنه، متدولوژی هم از فکر، با این تفاوت که منطق از خود فکر بحث میکنه، متدولوژی از روش و یا مسیر فکر، و در واقع اینها دو نگاه هستن به یک چیز. بعد ما این سوال مواجه شدیم که آیا روش جامعی برای همه علوم وجود داره یا نه. گفتیم قبلا چنین تصوری بود، ولی امروز روش‌های متفاوتی در واقع برای علوم مطرحه. شروع کردیم به گزارشی اجمالی از روش‌های علوم. روش ریاضیات رو توضیح دادیم که یک سری اصول که شامل تعاریف، علوم متعارفه و اصول موضوعه هست ترش پذیرفته میشه و بر اساس اون قضایایی تعریف اثبات میشه. تعاریف مفاهیم هستن، علوم متعارفه در واقع قضایای بدیهی هستن و اصول موضوع قضایایی هستن که هرچند بدیهی نیستن، قابل اثبات در ریاضی نیستن، که توضیح دادیم مثال این که از یک نقطه خارج یک خط آیا میتوان خطی به موازات اون خط بیش از یکی کشید یا نه، که گفتیم بر اساس فرض‌های مختلف من در واقع هندسه ها و ریاضیات مختلف شکل گرفت. بعد به روش در علوم تجربی اشاره کردیم. گفتیم روش علوم تجربی مشاهده پدیده ها، ساختن فرضیه بر اساس مشاهده ها، آزمون فرضیه و سپس منتهی شدن به یک تئوری است، که اون تئوری اگر در مقام پیشبینی حوادث آینده موفق از کار درآمد تایید خواهد شد، و مادامی که با در واقع استثنایی مواجه نشده اون تئوری به اعتبار خودش باقیه. اگر این استثناها زیاد شد، اینجاست که در واقع اون تئوری باید مورد تجدید نظر قرار بگیره و دوباره فرضیه جدیدی جایگزینش بشه و اون فرضیه جدید همین مسیر رو طی کنه. اشاره کردیم به روش‌هایی که در علوم انسانی وجود داره. ابتدا از روانشناسی شروع کردیم. گفتیم در روانشناسی دو روش ذهنی و عینی وجود داره. در روش ذهنی شخص در واقع با کند و کاو درون خودش نتایجی نسبت به دیگران میخواد بگیره، اما در روش عینی افراد رو در بیرون میخواد مورد مطالعه قرار بده. در این روش عینی که بیشتر مورد توجه به خصوص روانشناسان متأخر و به خصوص به اصطلاح رفتارشناسان بیهیویوریستا قرار گرفته، یکی از روش‌هایی که به کار میره مطالعه دیگران از طریق پرسش‌هاست، که گفتیم این پرسش‌ها یا تست‌های روانشناسی در واقع بر اساس مبانی خاصی در روانشناسی شکل می‌گیره، که اون مبانی خودش یک تفسیره، یک تحلیله، خودش یک مستند عینی به معنای به اصطلاح دقیق کلمه نداره، یک امر ذهنی است که حالا ساخته و پرداخته یک ذهنه. مثلا فروید یه مبانی داره بر اساس اون تست های شکل میگیره، یونگ مبانی دیگری داره بر اساس اون تست های دیگری شکل میگیره. اشاره کردیم که دو روش دیگری در ذیل روش عینی مطرحه. یکی روانشناسی تاریخی که در واقع به مطالعه وضعیت روانی یک برهه‌ای از تاریخ میپردازه، و یکی روانشناسی اجتماعی که به مطالعه یک مجموعه اجتماعی به لحاظ خصوصیت روانی میپردازه، که گفتیم این دو امروز نه به عنوان روش‌های روانشناسی بلکه به عنوان شاخه هایی از دانش روانشناسی مطرحن، یعنی روانشناسی تاریخی و روانشناسی اجتماعی در واقع به عنوان شاخه های فرعی از دانش روانشناسی به حساب میان. بعد از روش در روانشناسی اشاره کردیم به روش در جامعه شناسی. گفتیم در روش جامعه شناسی ما با دو روش مواجه هستیم، یکی روش تحلیل کلاسیک و یکی روش کمی. روش تحلیل کلاسیک که در واقع بر اساس جمع کردن اسناد جامعه شناختی و مطالعه اونها و استظهار و استنتاج از اونها مبتنی است، چون به شخص مطالعه کننده و ویژگی های او خیلی ارتباط داره، سعی شده از طریق روش کمی اون جنبه ذهنی روش تحلیل کلاسیک رو در واقع کاهش بدن و جنبه عینی یا به تعبیر دقیق‌تر سابجکتیوش رو، جنبه ابجکتیوش رو افزایش بدن. گفتیم برای روش کمی دو روش وجود داره، یکی روش زبان کمی که در اون به کلماتی که الفاظ که شخص مثلا به کار میبره در یه مجموعه جامعه افراد به کار میبرن توجه میشه، بدون اینکه به خود معانی کلمات خیلی کار داشته باشیم، فقط الفاظ در واقع مورد مطالعه قرار میگیره. و یکی روش تحلیل محتوا که به خود محتوا میپردازه، که حالا اینجا با معانی سر و کار داره و سعی میکنه که با تحلیل محتوا در واقع استنتاجی نسبت به وضعیت جامعه داشته باشه. بعد از بحث روش در جامعه شناسی که در جلسات گذشته گفتیم، نوبت میرسه به روش در تاریخ. تفاوتی که تاریخ داره با سایر علومی که تا اینجا گفتیم، چه علومی مثل علوم تجربی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و دانش‌هایی که در واقع از اینها بهره می‌گیرن مثل طب و داروسازی و امثال اینها، چه علومی که تا اینجا گفتیم به عنوان علوم انسانی مثل روانشناسی یا جامعه شناسی، فرق تاریخ با اینها اینه که تاریخ راجب پدیده‌هایی صحبت می‌خواد بکنه که در دسترس ما نیست. الان ما نسبت به اونها نمیتونیم اطلاعی الان از طریق مستقیم پیدا بکنیم. حادثه ایست که 100 سال پیش، 200 سال پیش، 1000 سال پیش اتفاق افتاده و دانش تاریخ میخواد به اون رو مورد مطالعه قرار بده. در نتیجه در تاریخ ما در واقع باید به یک سری اسناد و شواهد مراجعه بکنیم. بر اساس اون اسناد و شواهد میخوایم نسبت به یک حادثه یا یک مثلا مطلبی، یک شخصی، یک امری که در گذشته اتفاق افتاده اظهار نظری بکنیم. مهمترین روشی که در مطالعات تاریخی امروز مطرحه ازش تعبیر میشه به روش انتقاد تاریخی. مقصود از روش انتقاد تاریخی اینه که ما اسناد و مدارکی که وجود داره از یک حادثه تاریخی رو یا از یک برهه خاصی از تاریخ رو، این اسناد و مدارک رو مورد مطالعه قرار بدیم و گزارشاتی رو که داده شده از اون زمان، افرادی، سیره نویسانی، تاریخ نگارانی چیزهایی از اون زمان نوشتن، اونها رو هم در نظر بگیریم، مجموعه این اسناد و شواهد و اون گزارش ها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، ببینیم که آیا با هم سازگاری دارن، ندارن، آیا اون مطالبی که گفته شده قابل دفاع هست یا نیست، که حالا این به اشکال مختلف در واقع صورت میگیره. مثلا فرض کنید نسبت به یک شخصیت، فرض کنید مثلا یک نقاش یا یک مثلا فیلسوف معروف تاریخی، خب در موردش مطالبی گفته شده، زندگی نامه هایی احیانا نوشته شده، از اون طرف یه سری شواهدی از او باقی مونده که حالا این شواهد میتونه آثار هنری او باشه، نقاشی هایی که کشیده، یا مثلا مکانی که درش زندگی کرده، یا مثلا اون افراد دیگری که در دوران او زندگی میکردن احیانا با او برخوردی داشتن، گزارش هایی که از اونها هست، شواهد و اسنادی که از اونها باقی مونده. همه اینها رو میان کنار همدیگه قرار میدن و در واقع نسبت به اون شخصیت یا اون حادثه تاریخی یک قضاوتی رو انجام میدن. من اینجا به عنوان یه مثال یک موردی رو ذکر کردم. یک جنبشی است که جنبش نسبتاً جدیدی در مطالعات تاریخی مطرح محسوب میشه، که حالا مثلا تو فارسی بخوایم ترجمهش کنیم میشه جنبش تجدید نظر طلب ها، ریویزیونیست ها. تجدید نظر طلب ها در واقع یک گروهی از مورخان هستند که نسبت به بعضی از مطالبی که از افراد، حوادث در تاریخ بیان شده، امروز در واقع تجدید نظر میکنن، میگن نه اینجوری نیست، این مطالب قابل قبول نیست. مثلا شاید حالا نمیدونم دیده باشید یا نه، چندی پیش یک مستند، حالا مستند داستانی گونه ای رو راجع به مثلا شخصیت نیوتن در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد، که در واقع این تهیه شده بود توسط تلویزیون انگلستان. خب اون مطالعه ای که توی اون مستند عرضه شد، چون اون مستند در واقع بر اساس یک مطالعه علمی صورت گرفته بود، خواسته بود ابعادی از شخصیت نیوتن رو که به صورت متعارف مطرح نیست، از نیوتن تصویری که وجود داره در تاریخ علم با تصویری که این برنامه ارائه میکرد از نیوتن کاملا متفاوت بود. خب در تاریخ علم نیوتن به عنوان یک دانشمند بزرگ فیزیک مطرحه که خب به قدری در مورد عظمتش در فیزیک اقراق شده که برخی گفتند بعد از نیوتن که نیوتن هرچه که در طبیعت بود کشف کرد و چیزی برای بعد از خودش باقی نگذاشت که کسی دیگری بتونه کشفش بکنه. خب توی اون برنامه آمده بود این رو توضیح بده که برخلاف مثلا اون تصوری که ما پیدا میکنیم از اطلاعاتی که عادتاً در تاریخ علم یا مباحث حاشیه علم راجب نیوتن مطرح میشه، که مثلا مهمترین دغدغه نیوتن قوانین فیزیکی بوده و بحث‌های راجب مسائل فیزیکی، خواسته بود توی اون برنامه توضیح بده که اصلا این چیزی بوده که برای نیوتن اهمیت چندانی نداشته و در واقع یک کار حاشیه‌ای بوده در مطالعات نیوتن، و عمده مطالعات نیوتن در یه زمینه‌های دیگری بوده که اون زمینه‌های دیگه به دلایل مختلف، حالا یا به نتایجی که مورد نظر نیوتن بوده نرسیده، یا مورد توجه افراد بعد از نیوتن قرار نگرفته به دلایل دیگری، اونا مطرح نشده. که در واقع نیوتن به عنوان یه شخصیت خیلی خیلی الهی، چون به شدت شخصیت متدینی است در عالم مسیحیت و به مسئله خدا اهمیت خیلی خیلی خاصی میده، بیشتر مطالعاتش تو حوزه مطالعات به یک معنایی که از کلمه مطالعات دینی بوده، نه مطالعات به معنای خاص کلمه علمی امروز به معنای علم تجربی. و اگر اون مطالعات علمی رو کرده، در واقع در حاشیه اون مطالعات دینی و اون تحقیقاتی که در حوزه کار دین میخواسته انجام بده انجام داده. ولی اون بعد نیوتن، بستی اون تا همون برنامه هم هی تأکید میکرد که این بعد نیوتن ناشناخته است. این نوع نگاه که نگاه تجدید نظر نسبت به یک شخصیت مثلا علمی، حالا نیوتن یا یک حادثه تاریخی، حالا مثالی که من اینجا ذکر کردم توی جزوه، البته این جزوه رو آماده شده، حالا برخلاف جزوات شنبه تا سه شنبه این جزوه آماده شده، در اختیار دوستان انشالله به زودی قرار میگیره. مثالی که اینجا من ذکر کردم دیدگاهی است که ریویزیونیست ها نسبت به حوادث جنگ جهانی دوم نشون دادن از خودشون، که حالا این بیشتر سر و صدا کرد. حالا دیدگاه راجب نیوتن مثلا خیلی کسی بهش اهمیت نمیده، ولی راجب بحث جنگ جهانی دوم خب بحث‌های جدی ریویزیونیست ها مطرح کردن، آمدن شواهد و حوادثی رو که در جنگ جهانی دوم مطرحه با همدیگه مقایسه کردن و بعضی از مباحثی رو که مطرح شده بود اینا زیر سوال بردن. مثلا یکی از بحث‌هایی که می‌دونید در دنیا دائم مطرح میشه و دائم در تبلیغات به خصوص تبلیغات صهیونیستی این مسئله به شدت مطرح میشه، این است که در جنگ جهانی دوم تعداد خیلی زیادی از یهودیان توسط نازی‌ها کشته شدند و به اصطلاح کشتارهای جمعی، اون هم در مثلا اردوگاه‌های نازی‌ها در اتاق‌های گاز صورت گرفت. این که در جنگ جهانی دوم یهودیان کشته شدن شکی نیست. اصلا جنگ جهانی دوم کشته های زیادی در به خصوص منطقه اروپا داشت، میلیون ها نفر کشته شدن، این واقعیتی است، این شکی نیست. فوقش بحث سر اینه که آیا واقعا این آمار و ارقامی که نسبت به این حوادث داده میشه آمار و ارقام دقیقی هست یا نه. ریویزیونیست ها آمدن بعضی از این اسناد رو مورد مطالعه قرار دادن. مثلا یه خواب معروفه دیگه، حالا شنیدید انقدر فیلم سینمایی و غیره به پول صهیونیست ها ساخته شده برای نشون دادن مظلومیت قوم یهود که در مورد جنگ جهانی دوم، که شاید ناجبه هیچ حادثه‌ای به اندازه جنگ جهانی دوم فیلم ساخته نشده و اکثر فیلم هایی هم که ساخته میشه در واقع نوعی همدردی با یهودیان توش وجود داره که به خاطر حمایت های مالی است که در واقع اینها از این نوع فیلم ها میکنن. خب مثلا خیلی مطرحه که فرض کنید در فلان اردوگاه مثلا آشویتس در آلمان تعداد زیادی از افراد در این اردوگاه توسط اتاقهای گاز کشته شدن. خب ریویزیونیست ها رفتن گفتن خب این اردوگاه وجود داره دیگه، این که یه چیز نابود نشده دیگه، خود اردوگاه الان در وجود داره هستن. رفتن اون اصطلاح اردوگاه رو بررسی کردن گفتن خب این اتاق گاز که میگید کجاست، این اتاقی که توش این همه یهودی رو کشتن این کو. رفتن اون اتاق رو نگاه کردن، بعد مطالعه کردن، بحث کردن، گفتن آقا این اتاق اصلا نمیتونست اتاق گاز باشه اولا، ثانیا اصلا نمیتونست این همه آدم توی همچین اتاقی توی همچین مدتی کشته بشه، این یه چیزیست که امکانش وجود نداشته. که این سر و صدای زیادی کرد تو دنیا و هر کسی از این حرفا زد، اینا از دانشگاه ها اخراجشون کردن، از کشوراشون اخراجشون کردن، چون اینا چه ربطی به مسلمان هم نداشت، یه مشت ازن اینا تاریخ‌دانن، اکثرشون هم مسیحی هن، اصلا مسلمان نیستن. مطالعه تاریخی به عنوان یک جریان تاریخی رفتن این بحث رو مطالعه کردن. بعد حالا بعضیشون احیانا دیدید حالا تو تلویزیون ما، چون مثلا براش مهمه، بعضی از اینا رو از این بر اون میارن گاهی وقتا تو تلویزیون ما یا حتی تو اونجا مصاحبه باشون کردن، فرانسوی، انگلیسی، نمیدونم بعضی کشورهای دیگری مثل مثلا فرض کنید کانادا یا نیوزیلند غیره هستن که اینا یه همچین بحثای مطرح کردن که به شدت باشون البته برخورد شد و این یه بحثی است که حالا خیلی هم هنوزم که چیزه حساسیت هایی رو ایجاد میکنه. همین چندی پیش یکی از شخصیت های به اصطلاح نماینده مجلس آلمان بود، آمد دیدن من. خب اولش آمد روی مقداری احوال پرسی و سلام علیک و فلان و این حرفا، البته از طرف وزارت خارجه هماهنگ شده بود و با هماهنگی اونها آمد. بعد همین نشست، حالا نمیدونم تو کجا مثلا چه مطلبی دیده بود و ظاهرا مثلا یه مأموریتی داشت اصلا آمده بود، بعد من برداشتم این بود که آمد و نشست و برگشت به من گفت که شما چرا راجع به یهودی ها چنین چیزی گفتید؟ گفتم اولا شما یهودی که نیستی؟ گفت نه من یهودی نیستم. گفتم من چی گفتم؟ حالا گفت چی شما گفتید که مثلا یهودی ها در جنگ جهانی دوم کشته نشدن؟ گفتم من هم چه جوری نیستم، من که مورخ نیستم که بگم یهودی ها کشته نشدن یا شدن، تا ثانیاً قطعا کشته شدن، اصلا این که جای بحث نیست که بالاخره توی جنگ جهانی دوم قطعا یهودیان و مسیحیان و حتی مسلمان ها کشته شدن، تو جنگ جهانی دوم کشته خیلی ما داشتیم. گفت نه شما گفتی که اینا اینقدر. گفتم ببین آقا جان، اونی که من گفتم، من نمیدونم تو چی میگی، اونی که من گفتم اینه که این بحث نیاز به مطالعه داره، متخصصین باید بیشتر روش دقت کنن که آیا واقعا آمارهایی که راجع به مثلا کشته شدن این تعداد یهودی گفته می شود حرف درستیه؟ این ادعایی که مثلا اینا به این شکل کشته شدن این درسته یا نه؟ گفتم من فقط همین مقدار گفتم که این باید مورد مطالعه قرار بگیره. بعد حالا این مسئولین چیزم بودن، وزارت خارجه هم بودن، این آقا آمده بود گفت چرا شما اینو گفتی؟ دوباره اینو که گفت، من بهشون گفتم که مثل که شما یه مأموریتی داری اومدی با من دعوا کنی، اگه اینطوریه من با شما صحبت نمی کنم، برو بیرون از دفتر من. گفت نه فلان. گفتم نه برید بیرون، همه تون برید بیرون. انداختمشون از دفتر بیرون. بچه هم نامه زدم به وزارت خارجه که دفعه دیگه از این اشتباهات وزارت خارجه بکنه، من میدونم وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، که بعد وزارت خارجه رسما از ما عذرخواهی کرد. ولی اینا انقدر چیزن که مثلا حالا این بابا رو ظاهرا مثلا نماینده مجلس بود، نماینده مهمی هم بود در آلمان، حالا اینو بهش ظاهرا یه پولی داده بودن که تو میری ایران بری به فلانی اینو بگی، مثلا هم پیدا بود که اینا مأموریت دادن. حالا این بحثایی هست تو تاریخ، من حالا بگذاریم از این جنبشی به نام جنبش رویزیونیست که این در واقع به بازسازی اسناد گذشته میپردازه که الان خیلی هم سر و صدا کرده، به خصوص در این بخش مربوط به جنگ جهانی دوم. البته عرض کردم این بحث اختصاص به این نداره، خیلی از شخصیت‌های هنری، شخصیت‌های علمی در غرب بر اساس مطالعاتی که جنبش رویزیونیست انجام داده تفسیرهای جدیدی ازشون مطرح شده، اصلا مسئله شون یا چهره شون با اون چیزی که قبلا مطرح میشد کاملا متفاوت مطرح شده، که حالا این به محتواش ما خیلی کاری نده. در انتهای این بحث من یه بحثی رو باز کردم، البته خیلی خیلی مختصر، تحت عنوان هرمنوتیک و روش. بحث هرمنوتیک رو اگر دوستان خاطرشون باشه ما در مباحث فلسفه علم، در اون بحثی که در واقع در مباحث مربوط به مبادی تصدیقی علم اصول داشتیم مطرح کردیم و اونجا به مناسبت وارد شدیم در اینکه هرمنوتیک چی هست، به لحاظ تاریخی چه تحولاتی داشته. نگاه ما در اون بحث این بود، از این منظر هرمنوتیک رو نگاه کردیم که آیا اون چیزی که حالا به عنوان یک بحث در مبادی تصدیقی علم اصول مطرحه و هرمنوتیک ها روی اون نظرات خاصی دارند، آیا اون دیدگاه های هرمنوتیکی درسته یا نه. و اون بحث این بود که آیا لفظ دارای یک معنای واحده؟ معنای لفظ چیه؟ اونیه که متکلم گوینده از اون اراده کرده یا اونیه که شنونده از اون میفهمه؟ به این مناسبت ما بحث کردیم، توضیح دادیم در اونجا که هرمنوتیک از کجا شروع شد. گفتیم شلایرماخر یک شخصیت متأله مسیحیست، یک در واقع کارشناس عقاید هست در مسیحیت. او به خاطر دفاع از عقاید مسیحی با این سوال مواجه شد که تفسیرهایی که از کتاب مقدس مسیحی عرضه میشه تفسیرهایی است با ذوق با ازواق مختلف، با نگاه‌های مختلف، یه مبنای واحدی، یه معیار قابل اعتمادی در این تفسیرها نیست. او آمد این سوال مطرح کرد که آیا می شود یک معیاری برای تفاسیر پیدا کرد؟ ما متن رو بر اساس یک قواعدی، بر اساس یک ضوابطی تفسیر بکنیم. اگر خاطرتون باشه اونجا گفتیم این نقطه‌ای که شلایرماخر از اون نقطه آغاز کرد شبیه نقطه‌ای بود که در واقع مباحث الفاظ علم اصول از اون نقطه آغاز شده، چون در واقع مباحث الفاظ علم اصول هم به یک معنا به دنبال قواعدی عمومی برای تفسیر متنه و به همین دلیل ما تو علم اصول میگیم، تو مباحث گذشته فلسفه علم هم اشاره کردیم که قواعد تفسیر متن که در علم اصول گفته میشه اختصاص به کتاب و سنت نداره، هرچند که هدف اصولی تفسیر کتاب و سنته، اصولی کاری به غیر کتاب و سنت نداره، اما قواعدش مال کتاب و سنت نیست. یعنی اگر اصولی میگه امر ظاهره در وجوبه، کار نداره این امر در کتاب و سنت وارد شده یا در توافقنامه ژنو بین ایران و 5+1 یا 3+3 یا 7-1 یا 6 نمیدونم چی، اینا چون اینا نتونستن اینو جمع کنن خیلی ظاهرا کار مشکلیه، این فرق نمی کنه تو تفاهم نامه این متن امر اومده یا تو قرآن اومده یا توی روایت اومده. امر ظاهره در وجوبه یه قاعده کلی تفسیر متنه، نهی ظاهره در حرمته یه قاعده کلی تفسیر متنه. مباحثی که مثلا در عام و خاص مطرح میکنه، اصولی مطلق و مقید مطرح میکنه، همه اینها اختصاص به کتاب و سنت نداره. بلکه ما در علم اصول مکرر این رو تاکید میکنیم، تو فلسفه علم هم بارها گفتیم که حتی این قواعد فرازبانیه، یعنی به زبان عربی یا فارسی یا انگلیسی کاری نداره. اینکه میگه امر ظاهره در وجوبه، میخواد امر به زبان عربی باشه، فارسی باشه، انگلیسی باشه، این فرق نمیکنه. تو همه اینها امر ظاهره در وجوبه. برای همین هم از طلبه هایی که خوب درس خوندن در تفسیر متون به نحو عمومی، مثلا تو مجلس که هستن، طلبه ها دقتشون در تفسیر متن قانون بیشتر از بقیه نمایندگان مجلسه، چون اینا با این قواعد آشنان، به صورت ناخودآگاه این قواعد رو تطبیق میکنن در واقع بر متون، چون این قواعد که اختصاص به کتاب و سنت نداره. اون جایی که شلایرماخر شروع کرد از اون نقطه‌ای بود که اصولی های ما در مباحث الفاظ شروع کردن. فوش اصولی های ما، یعنی اصولی های اسلامی، حالا من ما که میگیم نه فقط شیعه، اصولی های اسلامی خب توی این مباحث به یه قواعدی رسیدن، همین قواعدی که حالا بعضی ها من اشاره کردم و در طول تاریخ علم اصول هی بر این قواعد افسوده شده، اصلاح شده، تکمیل شده، بحث کردن. ولی ما در بحث دیدیم در مباحث هرمنوتیک که شلایرماخر مسئله رو مطرح کرد، ولی خودش نتونست به یه قاعده‌ای به معنای واقعی کلمه دست پیدا کنه. و اصلا این بعد شلایرماخر، یعنی بعد هرمنوتیکش، در زمان حیات خودش شناخته نشد. مثلا کسی شلایرماخر در زمان حیاتش به عنوان یک مثلا در واقع مؤسس هرمنوتیک نشناخت، او رو به عنوان یه متکلم میشناختن به خاطر آثار کلامیش که در زمینه‌های به اصطلاح تئولوژی عقاید مسیحی داشت. بعد از مرگ شلایرماخر یک نفر به نام دیلتای که شیفته شلایرماخر بود، یه زندگی نامه مفصلی از شلایرماخر نوشت و او آمد این بعد هرمنوتیک در واقع شلایرماخر رو مطرح کرد. دیلتای در زمان خودش با یک بحرانی مواجه بود و دید توی آثار شلایرماخر به نظر او یک راه حلی برای این بحران وجود داره. بحرانی که دیلتای با اون مواجه بود این بود که در دوران دیلتای جنبش‌های پوزیتیویستی رشد کردن. قبلا به پوزیتیویست‌ها اشاره کردم، تجربه گرایان تحصلی یا اثبات گرایان، حالا همه جور تعریفش که تو فارسی ترجمه کردیم، که اینها در واقع مدعی بودن که تنها گزاره‌های معنادار گزاره‌های قابل تجربه است، هر گزاره‌ای که قابل تجربه نباشه فاقد معناست، که حالا این دایره وسیعی از گزاره‌ها رو میگیره. برای دیلتای اونی که مهم بود زمینه‌هایی بود در حوزه علوم انسانی، به صورت خاص تاریخ، چون حالا هم شلایرماخر هم دیلتای، بعد از او گادامر، بعد از او هایدگر، اصلا بزرگان تاریخ هرمنوتیک همه آلمانی تبارن، همه آلمانی هن. و در آلمان تاریخ خیلی مهم بوده، اصلا در تاریخ آلمان دانش تاریخ خیلی مهم بوده. تاریخ نویس های مهم غرب همین آلمانی ها نوعن هستن تو زمین های مختلف. چون تاریخ در برای دیلتای مهم بوده و از اون طرف تاریخ گزاره هاش قابل آزمون تجربی به نظر می آمده که نیست، مثلا فلان جنگی که 500 سال قبل اتفاق افتاده، ما که نمیتونیم بریم دوباره اون جنگ رو تجربه کنیم که یه حادثه‌ای بوده 500 سال قبل. قابل آزمون تجربی به معنی که تو آزمایشگاه بریم دوباره اونو آزمایش کنیم که نبوده. خب دیلتای با این بحران مواجه بود که پوزیتیویست ها میگفتن آقا همه این گزاره‌های تاریخی فاقد معناست، چون اینا قابل آزمون تجربی نیست. ما اینا رو در بحث‌های گذشته گفتیم، در جزوه نمیدونم چندمه آیه آبدی یادتونه بفرمایید دوستان مراجعه کنن، فکر کنم دفتر چهارم، ششم، دفتر ششم اینجا نوشته. آره ششم، من خودم نگاه نمی‌کنم. بالاخره توی دفتر ششم اونجا گفتیم این بحثا رو اونجا مراجعه کنیم. دیلتای آمد دید توی مطالب شلایرماخر یه چیزی میتونه پیدا کنه که اون چیزو میتونه به کار بگیره برای جواب دادن به این پوزیتیویستا. پوزیتیویستا میگفتن دانش‌های مثل تاریخ به درد نمیخوره چون اینا گزاره‌هاش معنا نداره، که البته حرفای پوزیتیویستا میدونید تو حوزه عقاید هم میاد دیگه. اینا میگن اینکه خدا وجود داره فاقد معناست، که خدا وجود داره نمیشه آزمون تجربی کرد، که حالا یه داستانی است توی بحث‌های تحلیل زبانی، بحث‌های معناداری ذیل این مطرح شده، کار نداره. دیلتای اومد اینجا گفت خب این شلایرماخر که بحث هرمنوتیکو مطرح کرده این به درد می‌خوره که من جواب اینا رو بدم. من اینو اونجا توضیح دادم. دیلتای اومد گفت علوم دو دسته هستن، یه دسته علوم طبیعی هستن یا همینایی که امروز بهش میگیم علوم تجربی، فیزیک، شیمی، ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی. گفت این علوم به مطالعه اموری میپردازند که بیرون از حقیقت انسانه. روشی که در این علوم وجود داره همون روش تجربی است. اونجا با پوزیتیویست ها موافقت کرد، گفت شما راست میگید، اینجا روش همین. گفت اما ما یک دسته دیگری از علوم داریم که در اونها چیزی که مورد مطالعه است خود انسانه. این علوم که او اسمش رو نگذاشت علوم انسانی، دیلتای اسم این علوم رو علوم انسانی نگذاشت، بعد از دیلتای اسمش شد علوم انسانی. اون یه اصطلاح آلمانی به کار برد که ترجمهش به فارسی میشه علوم معنوی، ولی بعدها این علوم معنوی به اصطلاح دیلتای که حالا به لغت آلمانیش گایستن ویسنشافتن، این لغت تبدیل شد به هیومانیتیز توی انگلیسی که همین علوم انسانی که ما امروز در فارسی به کار میبریم. به همین دلیل میگن دیلتای پدر علوم انسانی است، چون در واقع اولین کسی است که آمد برای علوم انسانی یک ضابطه‌ای، یک بحث جدایی از علوم دیگه مطرح کرد. دیلتای آمد گفت تو علوم انسانی، حالا ما میگیم علوم انسانی دیگه همینه به کار میبریم، اون خودش اینو نگفت، گفت در علوم انسانی اون چه که مورد مطالعه است انسانه و روش در اینجا هرمنوتیکه. اینجا روش، روش تجربی نیست. بعد گفت پس اون حرفی که تجربه گرایان میزنن، پوزیتیویست ها میزنن، بی ربطه. این که اینا میگن هر چیزی قابل تجربه نباشه فاقد معناست، بی خود میگن. تجربه اختصاص داره به علوم طبیعی. در علوم معنوی به اصطلاح او یا علوم انسانی به اصطلاح امروز اصلا جای تجربه نیست، اینجا جای هرمنوتیک. آمد از هرمنوتیک در واقع شلایرماخر در اینجا استفاده کنه. و در واقع دیلتای کسی بود که هرمنوتیک رو به عنوان یک روش برای علوم انسانی مطرح کرد. و در نتیجه یک روشی پیدا شد که حالا این روش امروز هم همچنان پیروانی داره، که این روش رو بهش میگن روش هرمنوتیکی، در مقابل روش دیگری که بهش گفته میشه روش تجربی، که بین این دو تا روش یه نوع درگیری دائم وجود داره. اونایی که طرفدار روش‌های تجربی هستن خب مدعی هستن که با این روش، یعنی همون بحثی که گفتیم آزمون و فرضیه و بعد پیشبینی و بعد تایید فرضیه و بعد تئوری و بعد آزمون تئوری و بعد تایید تئوری و همون بحثی که گفتیم، میگن با این روش باید در همه علوم کار کرد. که کسانی ما داریم به خصوص در امریکا، امریکایی ها بیشتر، یعنی دانشمندان امریکایی ها، دولت آمریکا، مردم آمریکا رو کار نداریم، دانشمندان آمریکایی بیشتر تجربه گرا هستن. تجربه گرایی به خصوص در امریکا خیلی طرفدار زیاد داره تو شاخه‌های مختلف، تو روانشناسی، تو جامعه شناسی، تو علوم انسانی هم اونا دنبال روش‌های به اصطلاح خودشون تجربی هستن. اونا آمدن تجربه رو توسعه دادن، گفتن تجربه، قبلا فکر می‌کردن که تجربه فقط اونیه که توی آزمایشگاه بری یا آزمایش انجام بدی. تجربه اشکال مختلف داره، برای تجربه دامنه گسترده‌ای رو تعریف کردن. در مقابل اونها هرمنوتیکا قرار میگیرن. هرمنوتیکا تو آمریکا هم هستن ولی بیشتر تو کشورهای اروپایی هن. هرمنوتیکا بیشتر به مباحث معنا، متن، به مفاهیم اینطوری سر و کار دارن که حالا یه تعبیری مثلا ما در مورد هرمنوتیکا میتونیم به کار ببریم، این تعبیره که مثلا از نظر به اصطلاح هرمنوتیکا محور مباحث معنا هست، ارتباط این معانی هست، خود مسئله فهمه، در حالی که در دیدگاه پوزیتیویست ها اونی که مطرحه مشاهده است، تبیین این مشاهده، یافتن علت، حالا علت به معنای تجربی، به اون معنایی که هیوم مطرح میکنه و پوزیتیویست ها نوعاً به اون معنا علت رو میگن، نه به معنایی که ما در فلسفه خودمون مطرح میکنیم. علت به معنای این که یه چیزی که بعد از اون یه چیزی دیگری میاد، نه به اون معنایی که ما میگیم که در واقع علت چیزی است که معلول رو ایجاد میکنه. این دو تا معنا متفاوته با هم. که روش در واقع هرمنوتیکی روشی است که امروز خودش طرفدارانی داره و توی مباحث ما، حالا برگردیم به مباحث خودمون، چون ما مباحث ما تو اصول یا تو فقه یا مباحثی که کلا ما با اونها سر و کار داریم، بیشتر به حوزه های مفاهیم، معانی و اینها مرتبط میشه، بیشتر به نظر میرسه که روش های هرمنوتیکی یا مباحث هرمنوتیکی جایگاه داشته باشه تا روش ها و مباحث تجربی. البته بعد خواهیم گفت، من چند بار تا حالا اشاره کردم که مثلا آقای صدر مدعی است که در برخی موارد ما در علم اصول از روش های استفاده میکنیم که شبیه روش تجربی است، که حالا ایشالله در ادامه اونها رو توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.